رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالی از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کادکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبیک گفت که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانت بانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پوره در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبکوف باقی مانده است. رئیس امانت بانک افسود خود طالب ایانبکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیمزاده رئیس سابق امانت بانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانت بانک برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرم مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانت بانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف، سردار ریاست امنیت بدخشان، در تابستان سال 2012 رسانه ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانت بانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده، دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه، روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال روان از 148,663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88,000ش را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18,594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند، حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولتزاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستادند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699,236 نفر را تشکیل می دهد و اندازه میانه نفقه در کشور به 315 سومانی و 30 درم برابر است. امانت بانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 سومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگ‌توده را خریده است. سراج الدین اکرامی رئیس این بانک در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگ‌توده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگ‌توده 1 در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه‌های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه‌ها را با قیمت 3000 روبل، واحد پولی همان وقت تاجیکستان، فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولتزاده، رئیس آژانس تاجیک استاندارد، نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروه صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. آقای دولتزاده روز 22 ایل ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی او نیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعت به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کودکس انداز که زیاد تنقید می شود شرکت کند. مراجعت وزارت در رسانه های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشتی الکترونی به هیئت تحریریه کودکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستانی سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر باره کدکس انداز را که بارها تغییر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نوی انداز تحت رهبری دولت علی سعید نایب اولی نخست وزیر تأسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سرداری سرریاست سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن، تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایز اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به اینوبت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده‌تر و سبکتر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف انداز سپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید با کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجه خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند، ولی فایز اندازها برعکس افزایش یافت.
از اندازه هستن که تکرار میشه. تکرار شوی انداز شدن بردان در کنید. وقتی یک بعضی انداز بزاری میکنیم، یک انداز مونده نمونده. در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گفتیم. تکرار شوی انداز های بزرد آورده.
جلبی بخش خصوصی در تحریر کدکس با گفته علیمجان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود می آیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحب کاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالبی زیاده در باره اندازبندی نوشته است، میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود انداز سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحب‌کاران و تاجرانی که همصحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون انداز سپارنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظرداشت منفیت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سغورتا میگوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش ملا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروندی تاجیکستان در حدود ازبکستان به صدمه دچار شود، شرکت سغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند، تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش به واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. بخصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. به گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است. بعد برقرار شدن روابط و همکاری های همجانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمد های بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته، تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبوگراف های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر خیرام نره، هرگزم گیرانسار بی رواد میری تو از جان نرود، هرگزم میری تو از لاه دل و جان نرود، هرگزم میری تو از لاه دل و جان We'll be right back.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگای 12 روسها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگای 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 ایولی سال 1993 با دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر بسازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حال او را از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 ایولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورآباد سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً همچنین شهر میدیم. یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و تا آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تان بگیم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یاد داشته است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب کنس روبیس و مجله پگنانیس خواندند که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. و به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنچکه روبیش و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما با کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا با کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پینسکی روبیش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال ایستوری با مقاله پیلایوش زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها با کوه برآمده بودند. در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سر غار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، موی سفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها ما از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسی اندری میرزلیکین با سرداری امین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه گست 66 رقمی دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینین که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته منا چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سر غار موسم حاصل برداری، یعنی حاصلی که حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل عسل ادامه داشت. من مدیر فرمای چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمان غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدن مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبر آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سرغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 هم در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد و یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز احالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتاً کشته شدند در جای حادثه. در تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زستوه و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پیانسکی روبیش فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر از چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستوه را پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته من بعد آمدیم که روزی دیگر تنها آنها توانستند روزی 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود را با یاری و بواسطه تاجیکان من این جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان داشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیزی دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیم. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم من همچون افسری رزویدکا از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در آنجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفری ما را زده از پای افتاندن که ما از در خط سرحد خدمت کردن دست کشیم ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم تسلیم کردیم یراق اصلیه آنها را گرفتیم ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودند با آنجا سفر بر شدند با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبهه نداشتن و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدین. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرایاست کشون های سرحدی سفر بر می شوند برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصان می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف معیار بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
چشم کن با چشم آبی کوثر است نظر نمود ای حق و خیال